بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عبارت رو باید بخونیم دیگه، عبارت توضیحش رو دادیم. این ولما كانت المباني ولما كانت المباني في الاصل في المتعارضين مختلفه فلا بد ان تختلف الاقوال في هذه المساله على حسبها. فنقول، خب ما گفتیم که مبانی رو باید بررسی کنیم. مطابق ما مبانی صورت مساله ما هم عوض میشه. صورت مساله ما چی بود؟ که آیا اکتفا بکنیم به مرجحات منصوصه یا از مرجحات منصوصه تعدی کنیم. قول اول رو بخونیم که توضیحش رو دیروز دادیم. فنقول اولا، اذا قلنا بان الاصل في المتعارضين هو التساقط وهو المختار. اگر ما قائل شدیم که اصل و قاعده به تساقطه، که مختار ما هم همینه، چون آقای مظفر تأخیر رو قبول نکرد. فان الاصل يقتضي عدم الترجيح. اگر بخوایم مطابق با اصل ادامه بدیم، اصل لازمش و مقتضای اصل اینه که ما ترجیحی نداریم. یعنی چون اصل میگه تساقط، چرا میگه تساقط؟ چون تکافؤ دلیلین، ترجیحی. مگر الا ما علم بدلیل کون شیء مرجحا، مگر اینکه ما علم پیدا کنیم به اینکه یک امری، یک چیزی میتونه مرجح باشه و دلیلی بر مرجحیت یک مرجح پیدا کنیم. اگر دلیل پیدا بکنیم میتونیم از این اصل فاصله بگیریم، بگیم اول بریم سراغ اون مرجح بعد بریم سراغ تساقط. حالا اون دلیل چیه؟ ما علمه به دلیلن، دلیل که دلالت کنه، دلیل مرجحیت. حالا اون دلیل چیه؟ می‌فرماید ولکن هذا الدلیل، این دلیلی که همین عبارت قبلی بحثش کردیم چی میتونه باشه؟ هل یکفی فی نفس و دلیل حجیت الاماره، آیا خود ادله حجیت اماره میتونن دلیل این مرجح باشن؟ او یحتاج الی دلیل خاص جدید، یا نیازمند دلیل جدیدی؟ چون خاطرتون باشه دیروز گفتیم دلیل حجیت اماره باید ببینیم زورش چقدره. اگر دلیل حجیت اماره به ما گفت آقا یکی از متعارضین رو عمل کنید، و ما باید در اون متعارضی رو عمل کنید که به واقع نزدیکتره و دلیل حجیت اماره ما از باب تصمیم کشف باشه دیگه، با اون مبنا خب ما میریم دنبال واقع. خب اگر یه مرجحی پیدا کردیم که ما رو به واقع برسونه، خب اون مرجح رو هم اهلا و سهلا، هر مرجحی میخواد منصوص باشه یا غیر منصوص. ولی اگر نه، ما گفتیم دلیل حجیت اماره شامل متعارضین نمیشه، ما اینجا دیگه باید دلیل خاصی بر مرجح داشته، یعنی روایتی داشته باشیم دیگه. با اون دلیل حجیت اماره نمیتونیم بیایم بگیم هر مرجحی، چون اون دلیل هر مرجحی رو شامل نمیشه. خب پس الان ما دو شق شد، باید ببینیم مبنامون اینه که دلیل حجیت اماره این زور رو داره یا نیازمند دلیل جدید هستیم. فان قلنا ان دلیل الاماره کاف فی الترجیح فلا شک فی اعتبار کل مزیه توجب الاقربیه الی الواقع نوعا. اگر گفتیم دلیل حجیت اماره مرجح رو ثابت میکنه، مرجح رو ثابت میکنه، ما میگیم لا شک در این که هر مزیتی که ما رو به واقع برسونه اون میتونه جزء مرجحات باشه. لا سیما اذا کان دلیلها بناء العقلا، خصوصا اگر دلیل ما در بحث حجیت امارات چی باشه؟ بناء عقلا، الذي هو اقوى ادله حجيتها، که قوی ترین دلیل حجیت خبر واحد هم چیه؟ بله آیه نبأ هست، نمیدونم اون سیره و اجماع اینا، ولی قوی ترینشون هم سیره عقلا. فان الظاهر ان بناءهم على العمل بكل ما هو اقرب الى الواقع من الخبرين المتعارضين. وقتی که دقت میکنیم در بناء عقلا میابیم که عقلا دنبال اقرب الى الواقع هن. اگرم دو خبر متعارض باشن ابتدا میرن بینن کدومشون اقرب الى الواقع. ای ان العقلاء و اهل العرف فی مورد التعارض بین الخبرین غیر المتکافئین لا يتوقفون فی العمل بما هو اقرب الى الواقع فی نظرهم. میفرماید عقلاء و اهل عرف اگر دو تا خبر متعارض برای عقلاء حادث شد، آقا عقلا دیدن دو تا خبر متعارض اومد سمتشون، که این دو تا خبر متعارض متکافئ نیستن، یعنی متعادل، میتونیم یه مزیتی پیدا کنیم در یک کدومشون که در دیگری اون مزیت وجود نداره، چه کار میکنن؟ آیا عقلا میگن بازم تساقط؟ نه، عقلا به اون خبری عمل میکنن که اقربه. ای بابا ولا يبغون في حيرة من ذلك، دیگه در تحیرم باقی. پس آقا جون اگر من دلیل حجیت خبر واحدم شد سیره عقلا، خب باید تا آخر با سیره عقلا برم دیگه. سیره عقلا در خبرین متعارضین چه کار میکنن؟ عمل میکنن به اقرب، اقرب الى الواقع. و ان كانوا يعملون بالخبر الاخر المرجوح لو بقي وحده بلا م... البته و ان كانوا میخواد چی بگه؟ همون فعلیت شعنی رو میخواد بگه. ها و ان كانوا، ببینم خودتون در بیارید فعلیت شعنی رو از این ان كانوا. و ان كانوا اگرچه خود عقلا بر فرض اگر خبرین متعارضین، فرض کنید اون خبر راجح از بین رفت، فرض کنید خبر مرجوح که تنها میمونه و بدون معارض میمونه، عقلا بهش میگن دیگه لا حجته یا حجته. نه، اون خبر راجح از بین رفت، فرض کنید حجته دیگه، نگفتیم تعارض بین الحجته اینه؟ هر دو حجت شأنی دارن. بعد ما میریم دنبال مرجحات، اگر مرجحی پیدا کردیم به اون راجح عمل میکنیم، مرجوح دیگه بهش عمل. ولی فرض کنید میخواد بگه که مرجوح هم در نظر عقلاش حجت شأنی داره، از کجا بفهمیم؟ اینه که اگر عقلا فرضون راجح از بین بره، گم بشه، خبر راجح مثلا توی چیزی بوده گم بشه، دو تا نامه رسیده به آقا، یه نامه ای که مثلا اینا با هم متعارضن و این آقا میگه خب این راجحه، میخواد به این راجح عمل کنه، فرضون نامه گم بشه، فقط معین خبر میمونه بدون معارض، بهش عمل میکنه یا نه؟ عمل میکنه، چون حجت شأنی اینجا فعلی میشه. و اذا کان للعقلاء مثل هذا البناء العملی فانه یستکشف من رضا الشارع، اگرم بنا عقلاء این باشه، بنا عملیشون، ما کشف میکنیم که شارع هم راضیه. و امضاؤه علی ما تقدم وجهه فی خبر الواحد و الظواهر، و امضاء شارع هم به همون شکلی که ما قبلا گفتیم، همون اتحاد مسلک و فلان و با همون روالی که ایشون در امضاء داره. پس آقا جون اگر دلیل حجیت اماره شامل خبرین متعارضین شد، خود به خود دلیل حجیت اماره دنبال چیه؟ اقربیت علل. لازمه اقربیت علل واقع اعتبار کل مزیت و مرجح، هر مزیتی معتبره. حالا میخواد تو روایت باشه، میخواد تو روایت. و این قلنا، ولی اگر گفتیم نه دلیل حجیت اماره شامل متعارضین نمیشه، دلیل حجیت خبر واحد خبر واحد رو شامل میشه، میاد 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 تا کجای حائری؟ تا قبل از تعارض. اگر این رو گفتیم چی؟ دیگه دستمون از دلیل حجیت اماره چیه؟ کوتاه و خرما کجاست؟ ما باید بریم سراغ دلیل جدید دیگه. و ان قلنا ان دلیل الاماره غیر کاف و لابد من دلیل جدید فلا محاله یجب الاقتصار على المرجحات المنصوصه. خب دیگه اینجا باید ما اکتفا کنیم به مرجحات همون جعل جدیدت ها. در واقع این همون عبارت اینو قبلا داشتیم ها، یادتونه ایشون فرمود در متعارضه این بار ببینیم دلیل حجیت اماره شامل میشه یا نمیشه. اگر گفتیم شامل نمیشه باید بریم سراغ جعل جدید. پس یه حرف دوبار تکرارش کرد، دو جا استفادهش. خب پس باید بریم سراغ مرجحات منصوص. الا اذا استفدنا من ادله الترجیح، مگر یه کسی تنقیح منات کنه بگه این روایت هایی که ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به مرجحات دارن مثل مقبوله عمر ابن حنزله، این روایات از باب ذکر مثالن و الا مورد نظر مبارک امام چیه؟ هر مرجحیه. الا امام از باب مثال 3-4 تاشو گفتن فرمودن علیه السلام. الا اذا استفدنا من ادله الترجيح عموم الترجيح بكل مزيه توجب اقربيه الاماره الى الواقع. از خود روایات فقه حدیث دیگه، من لسان روایات رو به گونه ای میبینم که این دیگه باید بریم تو روایات بررسی کنیم کی این نظر رو داره. کما ذهب الیه الشیخ الاعظم قدس سره فانه اكد في الرسائل، در کتاب رسائل خودش تأکید کرده که چی؟ علا ان المستفاد بن الاخبار ان المناط فی الترجیح هو الاقربیه الى مطابقت الواقع فی نظر الناظر فی المتعارضین. اونی که من شیخ انصاری استفاده کردم از اخبار این نکته بوده که چی؟ ملاک در ترجیح اقربیت الى الواقع. این میشه همون تنقیح مناط. خود دیگه که چی؟ و همین نه ان الاصل يختار عدم الا این که بگیم یا دلیل حجیت اماره شامل میشه یا دلیل جدید داریم. حالا ایشون داره میگه دلیل جدید داریم، ولی از این دلیل جدید چی میفهمیم؟ عمومیه، چون مناطشو کشف کردیم. حالا این که مناطشو کشف میکنیم یا نه این دیگه بحث فقه الحدیثه دیگه. الان شما میتونید به رسائل مراجعه کنید، اونجا شیخ دلائل خودش رو گفته که چرا من از کدوم قرائن از روایت چی رو فهمیدم؟ تنقیح منات رو فهمیده. من جهت انه اقرب من دون مدخلیت خصوصیت سبب نوم، از این جهت که ما دنبال اقرب الى الواقعیم و خود سب مزیت و مرجح خصوصیتی نداره. الان میخواد هر مرجحی باشه. و قد ناقش هذه الاستفاده صاحب الکفایه فراجه آخون گفته نشه از روایات تنقیح منات استظهار نمیشه. پس اینجا یه اختلافی شد بین شیخ و آخون. ها؟ نه چرا دیگه، ببینید اصول. خب همین میخوایم یه قاعده ای ببینیم، قاعده ای استنباط کنیم دیگه. نه 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 دوباره از نه گفته دیگه تنقیح منات نذاریم. ها دیگه با تجربه روایه ثانیه. خب این تموم شد. الان این شد مبنای اول که بحث بنابر قائل شدن به چیه. ها حاج آقا این اولا چی بود؟ نه آفرین حاج آقا که از تساقط باشه. الان اگر یک کسی گفت از تخیره، اگر یک کسی قائل شد از تخیره، آیا در بحث مرجحات هستی با ما آقای مرتضی یا نه؟ پس چی شد؟ دو مبنا شد. یادتون نره ما دو مبنا در بحث تعارض داشتیم، یا قائل به تساقط می شدیم و قاعده اولیه رو قبول می کردیم و دیگه قائل به قاعده ثانویه نمی شدیم، یا قائل به تخییر می شدیم. دو تا من ثانیاً اذا قلنا بان القاعده الاولیه فی المتعارضین هو تخییر، همون جایاتون باشه دو تا شد، تساقط و تخییر. فان الترجیح على كل حال لا يحتاج الى دلیل جدید، دیگه ما اینجا نیازمند دلیل جدید برای اثبات مرجح و مزیت نیستیم. چرا؟ دیگه خودتون اینو باید بلد باشید. فان احتمال تعین الراجح کاف فی لزوم الترجیح، چون در تخییر یعنی چی؟ یعنی هر دو هر کدومو عمل کردی. خب الان وقتی من ببین حاج آقا ببین به شما میگن آقا جون شما مخیری یا این مسیر بری یا از این مسیر، الان اگر من تو ذهن خودم یه مرجحی درست کنم برای مسیر سمت راستی اشکالی داره؟ اون مولایی که به من اجازه تخییر رو داده گفته خودت انتخاب کن، الان چجور انتخاب کنم؟ یا ده بیستی چل کن، یا چی میگم فوریا پوچ کن، یا شیریا قط کن، یا هر مرجحی و هر مزیدی دیگه. تو مخیری، الان کیفیت انتخاب با خودته، با عهده خودته. پس من اگر قائل به تخییر بشم هر مرجحی میتونه و هر مزیتی میتونه چی باشه؟ مرجح باشه دیگه، نیازی به دلیل هم نداری. دقت فهمی چی شد؟ تخییر اینجوریه دیگه، تو مخیری. خب چی؟ چرا دیگه؟ نه شخصیه دیگه، یعنی به عهده مکلف دیگه. مکلف مثلا وقتی دوران بین محظورین، این تخییرش تخییر عقلیه دیگه، درستی یا نه؟ دوران بین محظورین مثلا تخییرها کلن اینجوره، حتی تخییر شرعیه هم اینجوره. مثلا فرض کن به شما میگن آقا جون مخیری که یکی از این خصال کفاره رو انتخاب کنی، ها؟ الان تو اشکال داره بشینی بگی مثلا من بیا تو سه تا برگ بنویسم مثلا اتق، بله اتق و اطعام و صو، بعد یکی این ستا برگو انتخاب کنم در میاد چی؟ سو. اشکال کنه دار. پس تخییر یعنی آزادی، یعنی اینکه کیفیت انتخاب هم. لذا فإن احتمال تعین الراجح کاف فی لزوم الترجیح لأنه یکون المورد من باب الدوران بین التعیین و التخییر. نه وقتی بهت میگن تو مخیری در آها دیگه میگن اشکال نداره، الان شما که مخیری اگر یه مرجحی هم برای یه سمت پیدا کردی اونو انتخاب کن، چه اشکال داره؟ چون هر دو شأنیت انتخابو دارن دیگه، مخیری. الان اینجا ایشون یه استدلالی هم میکنه قشنگه، این هم بگم. ایشون میگه ما یادتونه که ما یه بار توضیح دادیم دوران بین تعیین و تخییر یعنی چی؟ آه یا یادتون نیست؟ یادتون نیست؟ دوران بین یه اصطلاحی میگن خیلی وقتا دوران چی؟ بین تعیین رمقش سخونه نخورده دوران ماجی کسان هر کسان دوران بین تعیین و میگن هر وقت یه مکلفی امرش دائر شد بین این که یکی رو معینا انتخاب کنه یا مخیر یکی این دوتا رو انتخاب کنه، ترجیح با چیه؟ کدوم انتخاب کنه؟ تعیین انتخاب کنه. ببین مثال بزنم، شما شک می چون دوران یعنی شک دیگه، دوران یعنی چی؟ شک دیگه. شک میکنی که دو تا ضرب داری، ظرف یک و ظرف دو، شک میکنی شارع بهت گفته مخیری، یه اصطلاح مذکره، شارع میگه یا مخیری که زی که این دوتا ظرف رو انتخاب کنی بخوری، شک میکنی، یا گفته ظرف یک رو انتخاب کنی. خوشدار میگه ظرف یک رو انتخاب، شک دارم ازش، اگه محلتون بود خب هم نه شک دارم، نمیدونم بهم گفته مخیری یا گفته اینو بخور. احتیاط اینه که چی؟ یک رو بخورم.
اگه یک رو بخورم در واقع به تأخیر هم، چون اگه تأخیر هم اینجوری دیگه میتونم یک رو، چون تأخیر میگه یا یک رو عمل کن یا دو، خب من میام یک رو عمل میکنم که احتیاط مطابق باشه. پس در دوران بین تعیین و تأخیر احتیاط اقتضا میکنه که کدوم انتخاب کنم. این قاعده ای، این قاعده هم از قواعد احتیاطه. حالا بریم در مانع. شما دو تا روایت دارم، روایت یک، روایت دو. شک میکنید، فرض کنم روایت یک یه مرجحی داره، نه هر مرجحی، نه این دیگه ما منحصره در بحث نه منصوص و غیر منصوص، هر مرجحی مزیه. من به خاطر اگر این مرجح نبود یقین داشتم به چی؟ نفی. الان که این مرجح اومد آیا معیناً باید به روایت اول عمل کنم یا مخیرم بین روایت اول و روایت خب احتیاط چیه؟ روایت اول مراجعه داره. این پس لازمه احتیاط در واقع اینه که من به هر مرجعی اعتنا کنم. این غیر از استدلالیه که بنده بهتون گفتم، ولی هر دو درسته. اگرم بگم تو مخیری یک راه رو انتخاب کن، ولی کیفیت انتخاب میشه. ببینید نه مزیت هست. ببینید ما گفتیم تعریف مزیت چیه؟ اقترب الی واقع. بعد ما شک داریم که اقرب الالواقع منحصر در این ستا روایت، ستا مرجح روایی و منصوصه، یا هر اقرب الالواقعی رو من استفاده کنم. من گیرم اینه که هر اقرب پس مزیت باید اقرب الالواقع باشه دیگه، یعنی منو به واقع نزدیکتر کنه، به الا مزیت نیست. خواست بگه که شما میدونی که شک میکنی مخیری بین روایت اول و دوم، شک دیگه، من که نمیستم یقین حاج آقا، ببینید شک، من نمیدونم مخیرم بین این و این، یا این میتونه از مصادیق مرجح باشه و باید به این عمل کنم. قبول دارید اگر من یقین داشتم این مرجحه، ببین حاج آقا من اگر یقین داشتم این مرجحه که دیگه تقدیر که چی میشد؟ تقدیر میشد شک دارم. ببین نمیدونم این میتونه از مصادیقه، همین که شما میگید بحث از ما را درست سوال ما هم جالب جواب اینو میدید دیگه. من شک کمینه این از مصادیق مرجع هست یا نیست، پس میشه شک. اگر من یقین داشتم این از مصادیق مرجعه، اصلا شک ایجاد میشه. خب باید به این عمل کردم.
سوال قبلی چی بود؟ یه بار دیگه قائل به تأخیر شدیم. خب نه نه مبنامون تأخیره. ببینید ما مبنامون ها کدومو؟ نه در تأخیر یه نکته ای داشتیم حاج آقا. در تأخیر گفتیم که ما وقتی به تساقط میرسیم یا به تأخیر که دیگه متعادلین و متکافئین باشن، این موضوعش بود. خب متکافئین یعنی چی؟ یعنی هیچ مرجحی نباشه. ما مرجحات منصوصه رو که قطعا قبول داریم، در اونا که بحثی که نیست که من اگر یه مرجح منصوصی دیدم در یه روایت دیگه نوبت به تساقط یا تأخیر نمیرسه، خوشکی نیست، اینا همه مسلم. الان میرم در ما نحنفی. من مبنا میشه اگر مرجح منصوصی پیدا کردم که به مرجح عمل میکنم. اگر مرجح منصوصی پیدا نکردم، یعنی متعارضین چی میشن اصطلاحا؟ تکافؤ پیدا میکنن. به چی عمل میکنم؟ به تأخیر. این شد مبنای من. اما من یه سوالی از خودم مطرح میکنم، آیا من باید منحصر بشم در مرجحات منصوصه یا مرجحات غیر منصوصه هم از مصادیق مرجحن. خب این برام پیش میاد، میگه من دو تا فرض کنید دو تا روایت دارم که این روایت اول مثلا مزیتی داره، این روایت اول چی داره؟ مزیتی داره که در روایت مزیتی چی داره؟ غیر منصوصه بود که بحثی نداره. الان من میگم که این رو اگر من در نظر نگیرم ها، یعنی بگم، یعنی اینجا با دو تا سوال مواجه میشم، این از مصادیق مرجح هست یا از مصادیق مرجح نیست؟ میگم اگر این از مصادیق مرجح نیست، یقینا من قائل به چی میشم؟ به تخصیص. اگر این از مصادیق مرجح من قائل به چی میشم؟ به تعیین. بگید چرا اون از لحاظ فنی و اون هندسه بعد نوبت به تغییر نمیده. خب الان سوال میکنم، پس الان من شک دارم این جزء مرجح هست یا مرجح تو نتونست. اگر من قطعا گفتم این مرجح نیست، مثلا پس این مزیت غیر نوعیه، اصلا هیچ کسی بهش اعتناع اصلا بگم چون بعد اون این روایت رو پررنگ نوشتن، اصلا پررنگی حالا پررنگی میتونه مزیت باشه مثلا دو تا روایت تو مسائلشی یکی پررنگتر چاپ شده، پررنگتر بودن میتونه مزیت باشه؟ نه، یا دیرن من اینجا باید به تخصیر، ولی نه، یه مزیتیه شک میکنم. اگر این مزیت منصوصه بود، اگر منصوصه بود خب یقینم چی؟ تعیین میشه. پس من ببینید حالتم حالت شکه، نمیدونم این مزیت غیر منصوصه من میتونم مر مرجح باشه یا نمیتونه، پس شک دارم بین تعیین و تخصیر. لازم
احتیاط عمله
به خیر. اذا قلنا بان القاعده الاوليه في المتعارضين هو التخيير فان الترجيح على كل حال لا يحتاج الى دليل جديد. چرا؟ فان احتمال تعين الراجح كاف في لزوم الترجيح. دي عبارت واضحه دیگه، لانه يكون المورد من باب الدوران بين الشيء حاجه دوران، یعنی شک دیگه، شک بین تعیین و تخییر. و العقل یحکم بعدم جواز تقدیم المرجوح علی راجح. عقلم اینجا میگه آقا مرجوح رو هیچ وقت بر راجح تقدیم نکن، لا سیما فی مقامنا. و ذلک لانه، خب چرا ما بریم سراغ راجح و مرجوح؟ پس آقا جون دو تا دلیل داریم ها، یکی بحث دوران بین تعیین، و دلیل دوم ما چیه؟ دلیل دوم ما عقل. عقل میگه هر وقت اگر شما واقعا یه مزیت قابل اعتنایی بود، خب این میشه راجح اون میشه مرجوح. شما چرا راجح رو بر مرجوح، مرجوح رو بر راجح مقدم میکنی؟ خب باید بری به راجح عمل کنی. خب خیلی بدیهی عقلی، همه هم قبول دارن. خب بعد و ذالک، بعد این مسئله با تخییر هم هیچ منافاتی نداره. و ذالک لانه بناء علی القول بالتخییر یحصل العلم بان الراجح منجز واقع للواقع. ما چون قائل به تخییریم علم پیدا میکنیم که حتما راجح منجز واقعه، یا تعیینن یا تخییرن. و کذالک هو معذر عند المخالف الواقع. اگرم راجح مخالف واقع بود روز قیامت منکشف شد معذوریم، اگر مطابق با واقع بود تنجیزه، اگر مخالف با واقع بود معذوریم. و اما المرجوح، اما اگر اما اگه گفتیم عمل کنیم به مرجوح، فرض کن یک کسی گفت آقا جون من عمل میکنم به مرجوح و میگم آقا تعیین و تخییر را ول کن، به مرجوح عمل کن، نه تخییره. فلا یحرز کونه منجزا، اولا منجز نیست، ثانیا ولا یکون العمل بهی معذرا بالفعل لو کان مخالفا للواقع. اگر به مرجوح عمل کردی و روز قیامت مشخص شد که روایت مرجوح جعلیه، شما معذور نیستی چون به احتیاط عمل نکردی. و علیه فیجوز الاقتصار علی العمل بالراجح بلا شک. مرجحات بین ببینید تعیین و تأخیر درسته، جواب اونو نمیده، ولی اون بحث تقدیم المرجوح علی الراجح بله، ایشون هم که قائل نیست به این، خب به تأخیر میگه اگر کسانی که قائل به تأخیرن اینجوری میتونن حرف بزنن، ایشون هم که از همون اول تأخیر رو رد کرده، ایشون لذا اونو تقویت کرد، تساقط تقویت کرد با همون منات و اقربیت الی الواقع. بخوریم و علیه فیجوز الاقتصار علی العمل به راجع بلا شک، پس ما میتونیم اکتفا کنیم در عمل به عمل به راجع، درسته؟ لانه معذر قطعا علی کل حال، چون معذر سوا وافق الواقع ام خالفه. حالا اگر راجع موافق واقع ام نباشه اشکالی، چون معذورم، چرا معذورم؟ خود به راجع عمل کردم، روز قیام یا خدا وقت من به راجع عمل کردم، میخوای منو چوب بزنی؟ خب من به راجع عمل کردم، خودت بهم عقل دادی اینجوری. ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم احراز كونه معذرا، ولی جائز نیست من به مرجوح عمل کنم چون معذوریت ندارم. ثالثا اذا قلنا بان القاعده الثانويه الشرعيه في المتعارضين التقوى التاخير كما هو المشهور وان كانت القاعده الاوليه العقليه. الا اگر ما قائل شدیم که قاعده اولی تساقطه ولی قاعده ثانوی تأخیره، که مشهور این نظر رو قائلن، مشهور الان، ولی آقای مظفر این نظر رو قائل نشد دیگه، یادتونه یا نه؟ فلابد ان نرجع الى مقدار دلالت اخبار الباب، چون ما تأخیرمون شرعیه در مرجحات هم باید بریم سراغ روایات. آقا یادتونه یا نه؟ ما ببینید ما اینجور شد بحثمون دیگه در تعارض، یادتون نرا؟ ببینید ما در تعارض چی گفتیم؟ گفتیم در تعارض یه قاعده اولیه داریم، یه قاعده ثانویه. قاعده ثانویه یعنی چی؟ یعنی روایات. قاعده اولی یعنی عقل. در تعارض قاعده اولیه دو نظر شد، یه نظر تساقط، یه نظر تخییر. قاعده ثانوی هم اینجا دو نظر شد، یه نظر تخییر شرعی که از روایات اخذ شده، اخذ از روایات، یه نظر چی شد که این نظر کیه؟ مشهوره. یه نظر همون تساقط که همون توقف در واقع، که این شد نظر کی؟ مزفر. درسته؟ الان ما مرجحات رو تو این فضا بررسی کردیم، تو این فضا بررسی کردیم، این فضا با این فضا میگیم موند این فضا. اگر ما رفتیم سراغ تأخیر شرعی یعنی دیگه رفتیم سراغ روایات، خب تو مرجحات هم باید بریم سراغ روایات. مگر از روایات چی بفهمیم؟ نه، از روایات چی بفهمیم؟ تنقیح منا یه کسی مثل شیخ، ولی یه کسی هم مثل آخون میگه نه روایت هم بخونیم. خب فإن استفدنا منها التخیر مطلقا حتی مع وجود المرجحات، من اگر از روایات باب تعارض تخیر رو فهمیدم، فذلك دلیل على عدم اعتبار ترجیح مطلقا به ای مرجحی. یک، از روایت چی میفهمم؟ تأخیر مطلق. یا تونه تأخیر مطلق از روایات چی میفهمم؟ ببینید مثلا این روایت چیز، مثلا یه مثالی بزنیم که ذهنتون برگرده به اونجا. مثلا روایت مثلا صفحه 574 رو ببینید، روایت 7، مثلا این روایت 7 دلالت میکنه بر تأخیر مطلقاً. دلالت بر تأخیر مطلقاً یعنی چی؟ مطلقاً یعنی چه مرجح باشد، چه مرجح، یعنی به مرجحات اعتنا نکن. اگر یک کسی این رو فهمید از روایات، خود دیگه اصلاً مرجحات چی میشن؟ منتفی میشن. فذلک دلیل علی و ان استفدنا منها التخییر فی صورت تکافؤ المتعارضین فقط، اگر ما از روایات تخییر مقید رو فهمیدیم نه تخییر حاج آقا، تخییر مقید یعنی چی آیه امینیان؟ یعنی بعد از مرجحات، فلا بد من استفاده، باید بریم سراغ مرجحات. الان این مرجحات رو اما به کل مزیتن، یا بگیم هر مزیتی رو قرار میدیم به مرجحات، و امام معصوم علیه السلام فقط به سه تا مرجح مثال زد که این نظر کیه؟ شیخه. او به خصوص المزایا منصوصه که میشه صاحب کفایه. وقد عرفت ان الشيخ الاعظم قدس سره يستفيد منها العموم. شیخ چی فهمیده؟ عمومیه، یعنی کل مزیته، یعنی تنقیح منات داره. پس آقا جون در صورتی که بریم سراغ روایت باید ببینیم تأخیر مطلق میفهمیم یا اذا عرفت ما شرحنا فانك تعرف ان الحق على كل حال ما ذهب اليه الشيخ الاعظم قدس سره الذي هو مذهب المشهور. که چیه مذهب مشهور در مرجحات؟ و هو الترجیح بكل مزیه توجب اقربیه الاماره الى الواقع نوعا، البته نه شخصی، یعنی یه مزیت نوعیه، یعنی همه به قول معروف قرب قبول کنه، عقل قبول کنه، ها نه پر رنگ بودن. خب چون با هم بعضی احساساتی میشن، چون این و دیدید دیگه، چون این روایت خوشگل‌تر نوشته، قشنگ‌تر نوشته، پس بابا جون خب در مورد آدم هم صدق میکنه از این مزیت ها. خیلی ها به ظاهر، ها به ظاهر این آقا چون که مثلا فرض کن ها نوع مثل ون نوعی دیگه، این که همه ها به قول غالب، نوع هم که میگه یعنی غالب، غالب مردم اینو قبول کنن به عنوان مزیت. البته غالب مردم با همون آراء محموده ها، نه غالب با عادات اجتماعی و منظور اون دیگه تفصیلا رو بلدی دیگه، اون اغلبیتی که برمیگرده به آراء محموده، نه یه اغلبیتی که برگرده به نمیدونم اون عادات اجتماعی که مثلا بالاخره با کار اینطور بعضی وقتا تهاجم فرهنگی ممکنه مردم الان اغلبیت یه نظری هم پیدا بکنن، ولی خب ما که اعتنا نمی کنیم. منشأ اون مهمه. خب نه، اگه گفتیم آراء محموده خب برمیگرده نهایتا به عقل عملی و فطرت دیگه. اذا عرفت ما شرحنا فلان و ذلك بناء على المختار من ان القاعده هي التساقط فانها مخصوصه بما اذا كان المتعارضان متكافئان. بنابر هم نظر خود بنده که قائل به تساقط شدن، باز هم کل این بر فرض اینه، این مخصوصه. پس میگیم آقای مظفر تا این که گفتی نظر شیخ حقه، یعنی چی؟ یعنی از نظر خود دفعی؟ میگه نه، من که میگم تساقط، تساقط موضوعش چیه؟ موضوع تکافؤ دلیلینه. اگر متعارضین با هم متکافئ شدن، آقای مرتضایی میریم سراغ تساقط. بحث من خب قبل از اینه. اما ما فیه المزیه الموجبه لاقربیت الاماره الى الواقع فی نظر الناظر، اگر یک مزیتی که ما رو به واقع نزدیکتر کنه در روایت باشه، فان بناء العقلا مستقر على العمل بذل مزیه، بناء عقلا اینه که بذل مزیه عمل کنن، بذل مزیه الموجبه للاقربیه للواقع کما تقدم، ولا نحتاج بناء على هذا، بنابری استدلال بنده البته لا نحتاج الى استفاده عموم ترجیح من الاخبار، دیگه نیازی به تنقیح منات هم آی مظفر میگه من حرف شیخ رو قبول دارم سر عمومیت مرجحات که هر مزیتی میتونه مرجح باشه نوعا، مزیت نوعی، ولی من یه اشکالی به شیخ نهایتا میگم، شیخ نیازیست شما این عمومیت رو بری سراغ دلالت روایات، چون شیخ آقا جون شیخ عمومیت ترجیح رو و مرجحات از کجا فهمید؟ تنقیح منات. آقای مظفر میگه نیازیست بری سراغ تنقیح منات تا آخوند بهت اشکال بکنه، مثل من بیا با بنا عقلا درستش کن. پس حرف من با حرف شیخ یکیه، ولی شیخ حرفشو از تنقیح منات استفاده کرد، من مظفر از چی استفاده کردم؟ بنا عقلا. و این کان الحق، البته حق اینه که از خود روایات هم ما چی میفهمیم؟ ان الاخبار تشعر بذالک، تنقیح منات میفهمیم. نرد نکرد. نه بابا، مقیدات خب مال اون روایت ها مطلقه. بابا روایاتی که مرجحات رو بیان میکنن مقصودشون همین ستا مرجحه، یا میشه از اون روایت تنقیح منات رو فهمید؟ کار به روایت مطلق نداری بابا. اون روایاتی که بیان کننده چی هستن؟ مرجحاتن. مثلا از روایت عمر بن حنزله شما تنقیح منات میفهمی یا نمیفهمی؟ آقای شیخ میگه میفهمم، آخون میگه نمیفهمم، آقای مزفر میگه حق با کیه؟ شیخه. فهیه تؤید ما نقول ولا حاجت الى تطویل فی بیان وجه الاستفاده منها. ای خدا رحمت کنه آقای مزفر رو که دیگه تطویل نکرده، گفته همین مقدار به بار کف کافیه. هذا آخر ما اردنا بیانه فی مسئله التعادل و التراجی و بقیت هنا ابحاث کثیره فی هذه المسئله حیل الطالب فیها الى المطولات. که ما طلبه ایر انشالله احاله میدیم به کجا؟ والحمد لله رب العالمین. والمقصد الرابع مباحث الاصول العملیه برفرا فردا. فردا پنجشنبه است دیگه، درسته؟ انشالله برای پنجشنبه ما قرارمون دو تا چند دقیقه؟ 40 دقیقه. دو تا 40 دقیقه انشالله که با یه استراحت کوتاهی وسط، چون که آقای مرتضی شاید الان دلش به رحم اومد و یه صبحانه‌ای به ما داد، شاید ما خیلی مطمئن نیستیم البته.